بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، تولد 773 هجري، وفات 852 هجري، رسیدیم جلسه 69. بحث در مورد صفت تصنیف حدیث و بعد معرفت اسباب حدیث، شناخت اسباب حدیث، و کتاب به پایان میرسه. میگه و صفت تصنیفی دیگه، شخص حدیثی صفت تصنیف حدیث رو آگاه باشه به اون، و ذالک اما علی المسانید به ان یجمع مسند کل صحابی علی حدت، فا انشاء رتبه علی سوابقهم و انشاء رتبه علی حروف المعجمه، و هو اسهل تناولا او تصنیف علی الابواب الفقهیه او غیرها، به ان یجمع فی کل باب ما ورد فیه مما یدل علی حکمه اثباتا او نفیا، ولولا أن يقصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. خب صفات تصنيف حديث ميگه يا بر مسانيد، بين كه جمع بكنه مسند هر صحابي رو جداگونه، هر چي مثلا ابو بكر صديق رضي الله عنه روايت کرده يه جا قرار ميده، بعد وقتی که تمام شد روایت های ابوبکر صدیق رضی الله عنه، میاد روایت های عمر فاروق رضی الله عنه، هر چی روایت هست رو یه جا میاره، روایتی که ایشون روایت کردن. پس این که مسند هر صحابی، روایات هر صحابی رو جداگونه بیاره، و به همین ترتیب. خب حالا اگر بخواد مرتب میکنه آن را طبق سابقه آنها، و اگر بخواد مرتب میکنه بر حروف معجم یا طبق سابقه شون، مثلا ابتدا عشره مبشره مثلا، یا ابتدا کسانی که اول بار به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آوردن، و بعد همینطور کسانی که بعد از مثلا واقعی شق القمر ایمان آوردن، مثلا کسانی که در غزوه بدر بودن، کسانی که بعد از غزوه بدر مسلمان شدن. خب ترتیب بندی طبق سابقه آنها در اسلام، خب یک نوع ترتیب بندیه. حالا ممکن این ترتیب بندی هم متفاوت باشه، یا طبق حروف معجم ترتیب بندی بکنه. مثلا اول کسی که اسمش الفه، بعد کسی که اول اسمش با باشه، بعد کسی که همینطور به ترتیب حروف الف با، و این که طبق حروف معجم ترتیب بندی کرده بشه نام اصحاب رو، این میگه تناولش آسان تره، این تناولش آسان تره، راحت تر میتونیم پیدا بکنیم. یا تصنیف بکنه حدیث را بر طبق ابواب فقهی یا غیر آن، طبق ابواب فقهی مثلا مثل معاجم، جوامع و سنن، اینها طبق ابواب فقهی هستند. مثلا بعد در مورد طهارت، بعد در مورد صلوات، حالا طهارت وضو، مبطلات وضو، سنت های وضو، بعد تیمم، سنت هاش، واجباتش، غسل، فلان، همه اینا منظور طهارت ابتدا آورده میشه، بعد صلوات با انواع آن، بعد مثلا در مورد زکات، بعد در مورد حج، طبق ترتیب بندی ابواب فقهی، یا غیران طبق، یا مثل معاجم، معجم که راوی میاد روایات هر شیخ خودش رو جدا قرار میده، ابتدا میاره مثلا شیخش زید ابن عمرو، هر چی روایت از شیخ ابن عمرو داره ابتدا میاره، بعد تمام که شد روایاتش دیگه روایاتی که روایت داره از مثلا بکر ابن خالد، هر چی روایت داره رو میاره. این خب یک نوع ترتیب بندیه. خب یا طبق ابواب فقهی ترتیب بندی میکنه یا غیر آن، به اینکه جمع میکنه در هر بابی آنچه که وارده در مورد آن، از آنچه که دلالت میده بر حکم آن، چه اثبات باشه یا نفی باشه. خب پس در هر بابی هرچه حدیث شامل این باب میشه میاره، والاولا ان یخسر علی ما صحه، بهتره که اکتفا بکنه بر آنچه که صحیحه او حسنه یا حسنه، یعنی بهتره که احادیث صحیح و حسن بیاره. اما اگر تمامی رو جمع میکنه، مثلا در ابواب فقهی همه احادیث رو میخواد بیاره، پس بیان بکنه علت ضعیف بودن رو، علت ضعیف بودن رو بیان بکنه، بگه که نظر خودش رو بگه که این ضعیفه و علتش هم اینه، چون که ممکنه مجتهدین دیگری باشن نظرشون باشه که این حدیث حسنه. او تصنیفی علی العلله فیذکر المتن و طرقه و بیان اختلاف نقلته و الاحسن ان یرتبها علی الابواب لیسهل تناولها، یا تصنیف میکنه بر علل، حدیثی که علت دارن، ذکر میکنه متن را و طرقش را و بیان میکنه اختلاف ناقلینش را، که اینجا ابو سعید خدری به این روایت فلان عبارت رو افزوده اما در روایت ابو هریره وجود نداره، و موازنه میکنه بین اینها تا به نتیجه مطلوب برسه، و بهتر اینه که آنها رو ترتیب بندی بکنه بر طبق ابواب فقهی تا اینکه تناول آن آسان بشه. او یجمعه علی الاطراف فیذکر طرف الحدیث الدال علی بقیته و یجمع اسانیده اما مستوعبا و اما متقیدا بکتب مخصوصه، یا جمع میکنه احادیث را بر اطراف، یعنی بر طرف حدیث، گوشه حدیث، یعنی ذکر میکنه یک گوشه حدیث رو که دلالت میده بر بقیهش، کامل حدیث کامل نمیاره، یک گوشهش رو ذکر میکنه که این دلالت میده بر بقیه حدیث، بعد جمع میکنه اسانید آن را، یا کامل هر اسانیدی که این حدیث با اون اسانید روایت شده همه رو جمع میکنه، یا نه، یا مقید میشه، خودش مقید میکنه به کتب مخصوص، مقید میکنه خودش به کتب مخصوص، مثلا میگه احادیث کتب اربعه، احادیث کتب اربعه، یا کتب سته مثلا، احادیث کتب سته. بعد میاد مثلا حدیث کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الى الرحمن سبحان الله العظیم سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم. خب این کامل رو نمیاره، میاره گوشش رو، میگه کلمتان خفیفتان علی اللسان مثلا، یک گوشش رو میاره. خب بعد ذکر میکنه که این حدیث ترمذی روایت کرده از طریق فلان، ابن ماجه روایت کرده از طریق فلان، امام بخاری از طریق فلان. میاد اسانید رو، هر اسانیدی که مرتبط میشه با این حدیث رو در کتب سته که خودش قول داده از کتب سته میاره رو جمع میکنه یه جا برامون. از مهمترین کتاب در این مورد، یعنی در اطراف، کتاب تحفت الاشراف معرفت الاطراف امام مزیه. امام مزی در این کتاب آمده طرق احادیث کتب سته رو در یک جا آورده، یعنی گوشه حدیث رو میاره، بعد میاره که تو کتب سته هرچی که سند باشه روایت کرده باشه این حدیث رو میاره. پس کسی که میخواد دنبال بگرده و حکم کنه بر حدیث، این خیلی براش آسانه، چون که حکم بر حدیث اینه که ما تمام طرقان رو یک جا جمع بکنیم دیگه، تا بتونیم پی ببریم به علت آن یا اینکه علتی نداره. خب کتب اطراف چنین مزیتی دارن که همه طرق رو برامون جمع میکنن. پس کتاب تحفت الاشراف معرفت الاطراف امام مزی رحمه الله، یعنی خیلی کتاب مفید و ارزنده ای در این باب، کارت رو راحت میکنه. میای همه اسانیدی که در این کتب یافته میشه برای حدیث کلمتان مثلا خفیفتان علی اللسان همه رو میاره، یا لازم نیست برید دنبال بگردی. و بعد خود ابن حجر عسقلانی رحمه الله صاحب کتاب نزهت النظر بر همین روش، یعنی بر روش امام مزی در تحفة الاشراف آمده کتابی تصنیف کرده به نام اتحاف المهره بالفوائد المبتكره من اطراف الكتب العشره، یعنی کتب دهگانه رو آمده اطرافشون بیان کرده و همانند تحفت الاشراف. 10 تا کتاب، خب کتب سته است و 10 تا کتاب، موتا 1، 2 مسند احمد، 3 مسند شافعی، 4 صحیح ابن خزیمه، 5 صحیح ابن حبان، 6 مستدرک حاکم، 7 مسند دارمی، 8 معانی الاثار اثر امام طحاوی، و 9 سنن دارقطنی، و 10 منتقا اثر ابن جارود. خب این 10 تا کتاب اومده اطرافشون رو بیان کرده. من یه بار اشتباهش کتب سته گفتم، کتب سته اطرافش میخوایم پیدا بکنیم به تحفت الاشراف مراجعه میکنیم. پس این 2 کتاب اگر ما طلاب داشته باشیم دیگه نور علی نور میشه، که متاسفانه نداریم. این 2 تا کتاب خیلی مهمه. خب بعد از اون، حالا دیگه اما طور که میدونید کتاب تو کشور ما ایران خیلی گران شده دیگه، یک کتاب مثلا، خب این کتاب ها خیلی هن جلداشون، حالا کتاب مثلا 4 جلدی باشه، خب میبینین حدود 3 میلیون تومان مثلا ممکنه خرج برداره، یا بیشتر 4 میلیون تومان. بعضی کتاب هست هر جلد 1 میلیون تومانه. خب بعد از اون دیگه معرفت و شناخت اسباب حدیثه. در قرآن ما میگیم اسباب نزول قرآن، اسباب نزول قرآن یعنی چه سبب شده که فلان آیه نازل بشه، چون که بعضی از آیات وجود داره که سبب نزول نزول آن علما بیان کرده اند. مثلا یا ایها المزمل، سبب نزولش بیان شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتداعا که در غار حرا میرفت و جبریل علیه السلام اومد و پیامبری رسید، اومد به خونه و یعنی ترس شدیدی او رو فرا گرفته بود، به خونه اومد و به خدیجه رضی الله عنها گفت که زملونی زملونی، مرا بپوشونید. خب بعد نازل شد یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا. خب این بهش میگیم سبب نزول قرآن. حالا حدیث هم همینطور، به حدیث میگیم سبب ورود حدیث، سبب ورود حدیث یعنی چه چیز سبب شد که این حدیث گفته بشه. بعد میگه و من المهم معرفت و سبب الحدیثه، از چیزهایی هم که مهم شناخت سبب حدیثه. و قصن نفع فیه بعد شیوخ القاضی ابی علا ابن الفراء الحنبلی و هو ابو حفص العکبوریو. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف الأكبري المذكور. برغم این موضوع بعضی از شیوخ قاضی ابو يعلى ابن فراء حنبلی تصنيف کردند که او ابو حفص عكبري باشه. شیخ تقی الدین ابن دقیق العید بیان کرده که بعضی از اهل عصرش شروع کردن در جمع‌آوری سبب ورود حدیث، گویا که تصنیف عکبری که نام بردیم ندیده، حتما ندیده میگه که گفته، و الا ابن دقیق العید میگفت که بله ابو حفص عکبری هم نوشته، پس احتمالا میگه به دستش نرسیده یا ندیده اصلا. و صنف فی هذه فی غالب هذه الانواع علی ما اشرنا الیه غالبا و هی ای هذه الانواع المذکوره فی هذه الخاتمه نقل محض ظاهره التعریف مستغنیه عن التمثيل و حصرها متعثر فلتراجع لها مبسوطاتها لیحصل الوقوف علی حقائقها. بعد میگه و تصنیف کرده اند پیرامون غالب این انواع بران چه که ما اشاره کردیم به اون غالبن، یعنی در خاتمه کتاب انواعی از فواید رو خوندیم که ابن حجر رحمه الله گفت که اینا خیلی مهمن که شخص حدیثی اینا رو بفهمه. خب در اغلب این انواعی که خوندیم علما تصنیفاتی ارائه دادن به امت اسلام، مثلا در معرفت اخوه و اخوات، در شناخت خواهران و برادران، اونجا خوندیم که علی ابن مدینی تصنیف داره، یا الان که داریم میگیم اسباب ورود حدیث که گفت ابو حفص عکبری نوشته، و همچنین امام سیوطی هم تصنیفی داره. کتاب امام سیوطی هم اسمش اسباب و ورود الحدیث. پس در اغلب این انواعی که خوندیم علما تصنیفاتی را ارائه داده اند. بعد ابن حجر رحمه الله میگه که و این انواعی که ذکر کرده شد در این خاتمه، اگه یادتون باشه در خوندیم که اینجا ابن حجر گفت که خاتمه یعنی پایان کتاب، بعد چیزهایی که مهم حدیث بدونه یکی یکی رو بیان میکرد، میگفت چیزهایی که مهم شناخت فلانه، از چیزهایی که مهم اینم هست، از چیزهایی که مهم اینم هست. خب همه اینها میگه نقل محض بوده و مشخصه همش. اگه بخوایم اینها رو که ابن حجر از خاتمه گفت تا اینجا در کتاب ابن صلاح نگاه بکنی همشون اونجا میبینی. پس نقل محض ابن حجر رحمه الله میگه، یعنی اجتهاد خودم چیزی توش نیست، نقل کردم. یعنی اینجا چیزهایی که فوایده، چیزهایی که مهم بود، اجتهاد بود، بحث بود، اونا قبل از خاتمه خوندیم. و یعنی نیاز به تعریف نداره، آشکار ظاهره و مستغنیتون عن تمثیل، دیگه بی نیاز از مثال آوردن. البته همونطوری گفتیم ابن حجر رحمه الله خودش هم گفت که من اختصار کردم، ولی در کتاب های مثل خود ابن صلاح اونجا بحث باز طولانی تر میکنه از جهت مثال، مثال زیادتر میزنه. و حصر کردن رو هم مشکله، نمیتونیم حصر بکنیم در تعداد خاصی، چون که همه به راویان برمیگرده. فلتراجع لها مبسوطاتها، پس کسی که میخواد بیشتر بدون مثالهای دیگری میخواد با اونها آشنا بشه، میگه مراجعه بکنه به مبسوطات، کتابهای متول که بست شده، تا اینکه حاصل بشه وقوف بر حقایق آنها. والله الموفق والهادی، لا اله الا هو، علیه توکلت و الیه انیب. شکر خدا کتاب نزهت النظر شرح نخبت الفکر رو هم به پایان رسید. الله عز و جل مصنف را غریق رحمت خودش قرار بده و او را همراه پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین محشور بگرداند. و الله عز و جل این جلسات رو از همگیمون قبول بکنه و در میزان حسناتمون ثبت بکنه. و در اینها الله عز و جل برکت قرار بده که بر علم و دانش ما افزوده بشه. که بتونیم خدمتی به دین اسلام انجام بدیم و علم صحیح را به طلاب برسونیم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.